أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم الدائم على أعدائهم أجمعين. تقبل الله منا ومنكم ما عزم الله أجوركم. المولانا ومقتدانا الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام، إذا أراد الله بعبد خيرا زهده في الدنيا وفقهه في الدين وبشره عيوبها ومن أوتيهن فقد أوتي خير الدنيا والآخرة. امروز به مناسبت بیان روایات اخلاقی، یکی دو تا روایت از کلمات نورانی امام صادق علیه السلام انتخاب کردیم که محضر شریفتون عرض میکنیم. خب، خدای متعال نگاهی که به بندگانش داره متفاوته، نه از باب تبعیض، بلکه از باب اینکه بعضی زمینه و ظرفیت لازم را دارند و بعضی زمینه و ظرفیت لازم را ندارند. یعنی شرایطی در فرد وجود دارد که مشمول لطف و عنایت الهی می شود. زمینه ها را ماها فراهم می کنیم، هرچه گام های ما به سوی خدای متعال استوارتر بیشتر، توجه و عنایت خدا هم به ما به همون تناسب بیشتر خواهد. لذا اگر تعبیر می کنیم به این جمله که اذا اراد الله به عبد خیرا، این خود به خود به وجود نمیاد، باید یک شرایطی و یک ظرفیتی در فرد باشه که این انسان مورد عنایت ذات کبریایی حق تعالی قرار بگیره و مشمول خیر خداوند بشود. خدا اراده کند درباره او خیر و خوبی را و مسیر او را برای ادامه زندگی هموار کند. چون خیلی ها نه، خدای متعال خیر نمیخواهد. اینکه خیر نمیخواهد چون خودشون زمینه ها را از بین بردن. اینی که در بعضی از آیات قرآن که با تعجب نگاه میکنید، یذل من یشاء و یهدی من یشاء، اینی که خدای متعال با قصد و عمد میاد ادهی را گمراه کند، ادهی را هدایت کند، اسم این حرفا نیست. چون یه هدایتی از لایه خداوند هست، این هدایت عام و شامل برای همه بندگان هست. اونایی که از این هدایت الهی بهره میگیرند، خدا مسیر هدایت های بعدی را هم برای اونا فراهم میکند. این یهدی من یشا، این هدایت اولیه یا عام نیست. یهدی من یشا مربوط به هدایت هایی است که از رهگذر ره توش برداشتن انسان از اون هدایت عامیست که شامل عرشبت همه انسان ها میشه. یوزلنا منوش این نیست که خدا گمراه میکند، بلکه در حقیقت او را در همون گمراهی نگه میدارد، چون او نخواسته است. آدمایی که نخوان یک قدم به جلو بیان، نخوان مسیر تعالی و ترقی و کمال را طی کنن، خدا هم کاری به کارشون نداره. بنابراین این که بعضی ها تصور میکنن خدا گمراه میکنن انسان را، با رحمانیت خدا سازگاری ندارد، نه، این چنین نیست حقیقت هم. این ما هستیم که چله حالی را بکاریم تا از اون میوه بچینیم. اذا اراد الله به عبد خیرا، اگر اراده کرد خدای متعال نسبت به یه بنده خیری را، نه این دیگه در زمره عباد الله قرار گرفت. چند چیز خدا بهش میدهد، عنایات الهی در این کلام نورانی امام صادق شامل این فرد میشود. زهده او فی دنیا، زهده او فی دنیا این به معنای زهدی که حالت ارشدت خدمت شما خونه نشینی و به معنای این که ارشدت خدمتون این که با لباس کهنه گشتن و غذا نخوردن و نیاشامیدن و از این مقولات زهد را اینطوری معنا نکنید. ممکنه یک کسی در اوج زندگی مرفعی هم قرار بگیرد، در این حال ما بگیم این انسان انسان زاهدی است، چون زهد به معنای عدم تعلق به دنیاست، عدم وابستگی به دنیاست. انسان هایی که وابسته به دنیا نیستن اینا زاهدن، در مقابل کسانی که راغبن به دنیا، لحظه شماری میکنن از اینجا از اونجا از جای دیگر دنبال متاع دنیا هستن. آدم زاهد تمام مال اموال دنیا هم که داشته باشن تعلق خاطر به اینها ندارن، یعنی اگر یک آن یک ساعت همه اینا رو از دست بدن، از شرلکه لا تأس و لا مافات کن و لا تفرهو به ما آتا کن. این معنای واقعی از زهد کلهو فی کلمته، لکه لا تأس و لا مافات کن و لا تفرهو به ما آتا کن. اصلا زهد کلهو فی کلمته، تمام زهد در دو کلمه خلاصه میشه. اون چرا که از دست میدید زالو در بغل نگیرید، از غصه دق کنید و بمیرید و از بین بروید. و لا تفرحوا بما آتاکم، اون چه که خدا میرساند عنایت الهی بدانید. خیلی فقرهی که به غرور و سرکشی و امثال ذالک بیانجامدم، نه چون خداش نعمت به من داده من شاکر نعمت های الهی است. لذا در حالات بعضی از علما شاید به مناسبتی قبلا هم اشاره کردم در این محضر شریف، بعضی از کسان از دراویش رفته بودن منزل مرحوم نراقی که یکی از بزرگان اون روز کاشان بود. کاشان اون موقع مرکز علم بود، شخصیت های بزرگ علمی بودن، انشاءالله که امروز همینچنین باشه. شد باقی رفت اونجا، دید فرش های گران قیمت اونجا پهنه، اوضاع احوال خیلی خوبی است و اینا. به دلش خطور کرد و شاید هم به زبان آورد که آقا شما این همه راجع به زهد و اینا صحبت میکنید، پس این چه وضعی است که شما به هم زده فرش و خدم و حشم و امثال زده؟ و بعدا جوابت میدم. خب نه همی الان نگفت کار داره. بعدا این آدم حرکت کرد، اون موقع امکانات رفت آمد مثل امروز نبود، پیاده آمد به سمت قوم، خیلی راه آمده بود، کشکولش یادش رفته بود و این کشکول فراموش شده دوباره این راه طولانی را طی کرد تا برگرده پیش شیخ مرحوم نراقی برای برداشتن کشکول. گفت حالا میخوام جوابت بدم، این مال و منالی که از من میبینی اگر یک دفعه هم همش از بین برود، گفت که برای من اتفاقی نیفتاده، ولی یک کشکول، کشکول درویشی تحمل نکردی ازش صرف نظر کنی، وابسته به این هستی. ما هرچه وابسته به دنیا باشیم از ذات فاصله میگیریم و هرچه از دنیا فاصله بگیریم در زهد تجلی پیدا میکنیم. لکی لا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم. امروز بد فهمیده ایم، بد فهموندن، جامعه تلقی بدی داره. موقعی میگم آدم زاده خیال میکنن یه پیرهن مندرس امامه در بداغونه اون شکلی پوشیده باشه تا بهش بگیم انسان ظاهر. این شکلی نیست، بلکه عمده تعلق و عدم تعلق به زخارف دنیا و متاع پست این دنیا است.
این
زارا جای اشکال نبود
قرار دل وستگی و تعلق نسبت بهش نباشه. خدای سمانی هم
زیبایی رو برای کی آفرید؟ تعلق غیر از اینی که از متاع دنیا استفاده نکنید هست. کدوم این طیبات ما رزقنا کن، اونا جای خودش محفوظه. این همه آیاتی که داریم از این متاعی که ما داریم بتون استفاده کنید، اما استفاده کردن شیئون و وابسته بودن شیئون. عمده سخن ما در وابسته بودن است، نه اینکه خدا میگه از این متاعهای دنیا استفاده نکنید. آب براتون میارن نخورید، شربت براتون میارن نخورید، ادای زهد در بیارید، این بازی ها در میارید. کدوم این طیبات ما رو زخنا کنید؟ و فقهه فی الدین، فقهه فی الدین، فقه هم که دیگه به حمد الله همتون میدونید به معنای این فقه اصطلاحی ما نیست، یعنی فهم عمیق در رابطه با دین پیدا کردن، که فقه اکبر اون اعتقادات و باورهاست و این فقهی که ما میخونیم در مقابل اعتقادات و باورها فقه اصغر است. دلیل مسئله هم روشنه، دلیلش اینه که اگر ما از نظر باورهای اعتقادی بلنگیم، از شبت زانوهامون بلغزد، سست باشیم، در مقابل یک شبهه اعتقادی نتوانیم تاب‌آوری داشته باشیم، دفاع بکنیم، از اعتقاداتمون پاسداری کنیم، دیگه نوبت به این احکام فرعی نمیرسد که حالا حکم این مسئله واجب است یا حرام است. الوجوب و الحرام که مصداق بارز اطاعت الهی و فرمان برداری از ذات کبریایی حق تعالی است، فرع بر این است که ما خدا را از اول پذیرفته باشیم و مقام توحید را و مقام جایگاه بندگی را در مقابل ذات کبریایی حق تعالی شناخته باشیم. اگر اون فقه اکبر را به اعتقادات راسخ را در خودمون تقویت کردیم، بذار من عرض میکنم محضر شریف شما دوستان، دنیای امروز دنیای پرشبهه است و مخصوصا شماها که گذرتون به جامعه میفتد، به مراکز دانشگاهی میفتد، به خروج در بین نسل جوان میافتد، چه شبهاتی که از درون کشور تولید شده، چه شبهات وارداتی امروز نسل جوان ما برای اینکه دین را از صحنه جامعه دور کنند شبه پراکنی میکنند دشمنان ما، و کسانی لایقند و شایستند که خودشون مجهز کنند، هر شبد که در حوزه های علمیه افتخار سربازی حضرت بقیت الله دارند و در عصر غیبت مران پاسداران مکتب وحیان و کسی غیر از شما نیست. البته دیگران هم میتوانند در این وادی بیان و وارد بشوند و مسلح به علوم اهل بیت بشوند و با آیات قرآن، معارف دین و بانی مکتب آشنا بشوند، ولی سزاوارتر ماییم تا دیگران. بنابراین در کنار این درس و بحثایی که دارید یه سیر مطالعاتی برای خودتون بذارید، حتی مباحثه کنید، مباحث اعتقادی کلامی را مباحثه کنید، پایه های اعتقادیتون استوار باشد. این شبهات جدیدی هم که وارد گردونه جامعه می شود اینا را هم رصد کنید، نه شبهه را فقط حفظ کنید که بر شبهات دیگرتون افزوده شود، بلکه شبهه را به قصد پاسخگویی به شبهه. امروز یه سری کانال های درست شده، یه سری سکوهای خبری درست شده که کارشون شما هست، شبکه کلمه به عنوان نمونه شاید اسم شنیده باشه، این کاملا با تمام وجود شبه پراکنی میکنه نسبت به باورهای اعتقادی شیعه. این رو شناسایی کنید. پاسخهایی هم به عبدالله بعضی از مراکز دیدم، پاسخهای خوب و استواری هم از اینا میدن. با این مراکز پاسخ به سوالات یه آشنایی بیشتری پیدا کنید و گاهی اگر یک ساعت هم وقت پیدا میکنید اونجا حضور پیدا کنید و شما هم یک گوشه از کار را در دست بگیرید و در نتیجه ولو کار را در منزل قبول کنید، حول این شبهات مطالعه کنید، تحقیق کنید، بررسی کنید. فضای جامعه ما باید فضای زلال، صاف و بدون شبهه باشد. فقهه فی الدین کی اذا اراد الله بعبد خیرا. به اعتقاداتش نگاه میکنیم میبینیم اعتقادات محکم، به مباحث دیگرش نگاه میکنیم میبینیم محکم و استوار. و خدا رحمت کند شهید مطهری رضوان خدا بر او باد که ایشون این جمله را بارها میفرمود که ما روحانیت باید استقبال کنیم از این شبهاتی که متوجه ما میشوند، نه اینکه دلمون بخواد تو جامعه شبهه پراکنده شوند، بلکه موقعی که شبهه آمد ما را وادار کند که در مقام پاسخ بر بیاییم تا پایه‌های دین و مکتب را تحکیم ببخشیم. ازایشون شبه ستیز بود، به جنگ شبه میرفت. حتی شبهی هم که وارد کشور شده بود و میدانست در مغرب زمین شبهی اونجا القا شده، ایشون سعی میکرد با ولو ترجمه کتابهایی که اونجا چاپ شده، البته گاهی این نکته را هم فرموده بودن، من نقل با واسطه می کنم، خودم از ایشون نشنیدم، که بعضی از ترجمه ها ترجمه های رسایی نبوده. ای کاش ما متن اصلی را می تونستیم دریافت کنیم و مطلب را از متن اصلی اون کتاب بگیریم. ترجمه ها گاهی ناقصه، گاهی اون روانی لازم را و محتوا را منتقل نمی کنه. فقه حقوف الدین و بسره و عیوبها. ما خیلی عیب داریم. و علامه طباطبایی گفتن که علامه کسی تو شیخان از شما سرزنش میکرد، خیلی بد میگفت به شما. همین روزای اخیر همسرشون که انصافا حق بزرگی میشود گفت به گردن علامه طباطبایی داشت، علامه میفرمود من سخت مشغول مطالعه بودم، یه مرتبه بعد از مدتی متوجه می شدم چای کنار من گذاشته شده، یه شیرینی کنار من گذاشته شده، تا من اگه کمی احساس خستگی کردم رفع خستگی می شود. زن تو خونه گاهی از اوقات مرد ساز است و روش می دهد به یه انسان. علامه میگه من مرحوم عرشبت تلاش هاییشون و خدمتگذاریشون نسبت بخورم. برنامه گفتن تو شیخان یک کسی بدگویی شما میکرد، ما که رسوای جهانیم، ما که رسوای جهان، حالا این چیزی گفته بود رسوای جهان. و بسره و عیوبه ها، یعنی عیوبش را خدا بهش نشون میده. خیلی بده که گاهی از اوقات دیگران با آدم بگن مشکل چه هست. چه زیباست که الان منی که اینجا نشستم، شما سرور عزیز من که اینجا نشستید، اونم در روز رحلت حضرت ام البنین سلام الله علیها، این شخصیت و این بانوی بزرگ، من از برادر عزیزمون تشکر میکنم که در رسای این بانوی بزرگ امروز روزه خوندم، در رسای فرزند برومند این بانوی بزرگ قمر بنی هاشم عرض ادب و ارادت کردن. و بسره و عیوبه ها، عیوبش را خدا بهش نشون بده. آی فلان اشکالت تو یک دو سه چهار است. اگه آدم عیبهای خودش رو بفهمد، دچار جهل مرکب نباشد، بالاخره یه فکری به حال خودش میکنه. بدیش اینه که گاهی از اوقات هم که انسان به کسی میگه عیبت اینه، اصلا باب قهر و ناراحتی و دعوا و اینها را میاندازد. برو به فکر خودت باش، چه کار به کار من داری؟ حالا اون البته با آدابش باید بیان بشود، نه اینکه توی مجلسی طرف شکسته شود. این بیان خیرخواهانه برای کسی نیست، نه میشود حتی منظرش رفت، حتی یه گوشه ای ازش خواهش کرد، به شرطی که ناراحت نشوید، ناراحت نشوید، خواهش میکنم دو سه جمله آدم بهش بگه و طرف هم واقعا احساس خیرخواهی در این انسان میکنه. بسره و عیوبها، خدایا ما عیب خیلی داریم، خیلی داریم، خودمون را گاهی زیبا جلوه داد میدیم، درونمون گاهی آتش فشانی از عیب، نمیدونیم این عیبهای ما را خدایا تو پوشنده ای از خلق، تو ستار العیوبی، ولی لااقل خودمون متوجه بشیم که مشکل ما کجاست، کجا میلنگیم، علت این که موفق نمیشیم چیست، علت این که محبت تو در دل ما اونگونه که باید جا بگیرد جا نمیگیرد چیست، علت این که محبت اهل بیت در دل ما جا نمیگیرد چیست، علت این که اون علقه بین ما و بین اولیاء الهی نیست چیه، اینا عیبه. بسره و عیوبها و من اوتیهنه، میگه اگر کسی این سه ویژگی خدا بشتاد، زهده و فی دنیا و دو فقهه و فی دین، سه بسره و عیوبها، فقد اوتیهنه، خیلی عجیبه، فقد و من اوتیهنه فقد اوتیه خیر دنیا و آخر، ترک تعلق نسبت به دنیا و روی کرد به آخرت، فهم عمیق تو این دنیایی که هستیم و ضعفمون را بدانیم چه کار باید بکنیم، و سوم هم اینه که عیبامون هم بشناسیم تا برطرف بشه. این آدم بشه یه آدم کامل، وابسته به دنیا نیست، علم سرشار دارد، تنها علم ندارد بلکه عیبها را هم میشناسد که در سایه این علم بتواند عیبها را هم برطرف کند. خب چی میخویم دیگه غیر از این؟ امام صادق راه رسیدن به کمال را در این سه جمله به ما یاد داد. اصول کافی جلد سوم صفحه 196. بلا جا بله، اونم روایتی دیگه است. بسیار خوب. حالا برای اینکه از تفسیرم عقب نمونیم، روایت دیگری هست که حالا انشاءالله در جلسه بعد محضر شریف شما علمای اعلام و حجج اسلام دامت شوکتهم مطرح. ما آخرین آیه‌ای که در محضر شریف شما بزرگواران عرض شود خدمتون می که مطرح کردیم، این آیه بود: ما یود الذین کفروا من اهل الكتاب ولا المشركين ان ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. آیه 105 سوره بقره. اجمال این آیه این بود که به کسانی که از اهل کتاب بودند و کفر ورزیدند، عرض شود خدمتون این که اینها ما یود الذین کفروا من اهل الکتاب ولا المشرکین، نه کفار اهل کتاب و نه مشرکین، دوست نمی‌دارند. چه چیز را دوست نمی‌دارند؟ خیری از جانب پروردگارتون بر شما فرود آید، که الان مصداق خیر را در ضمن بیاناتمون عرض میکنیم. اصلا نمیخوام خیلی متوجه شما بشن، با اون که توجه دارن، خدا که منتظر کسی نمیماند. والله یختص برحمته من یشاء، خدا هر که را بخواهد به رحمت خودش اختصاص میدهد، ذهن بدش بیاد، امر بدش بیاد، این طایفه بدش بیاد، اهل کتاب کافر بدشون بیاد، مشرکین بدشون بیاد، خدا بر دامن کبریاش ننشیند یاد. والله ذو الفضل العظیم، کجا غیر از خدا سراغ دارید که دارای فضل بزرگ و عظیم باشد. ما راجع به این آیه عرض شد خدمتون محضر مبارکتون مفصل عرض کردیم، دیگه نمیخوایم مطالب آیه را تکرار کنیم. به قول امروزی ها اگر بی سی به ما ایراد نگیرن، عرض شد یه پاراگراف دیگری هست که اون پاراگراف دیگر را خدمتون عرض میکنم. اون پاراگراف این است که مشرکان حجاز پیغمبر را قبول نداشتن و اینا معیاری داشتن برای رهبری عرب. کی میتواند رهبر بشود در بین عرب؟ ما یود الذین کفروا من اهل الكتاب ولل مشرکین ان ينزل علیکم من خیر. چرا؟ چون اینا خودشون یه معیارهایی داشتن. مشرکان حجاز در کنار یهودیان که اونا برشون معیار داشتن، که اینها عرض شود خدمتون این که تمایلی نداشتن که پیغمبر مکرم اسلام خاتم انبیا محمد مصطفی صلی الله علیه و آله مطرح بشود. توجیهاتی هم برای خودشون داشتن، میگفتن اینا معیارهای ما، شاخصهای ماست، چون اینا تو پیغمبر نیست، مدعی پیغمبر نیست، ما هم قبولش نداریم. مشرکان معیارها و ارزشگساری هایی که برای مطرح شدن و نخبه بودن در جامعه قائل بودن و میگفتن پیغمبر فاقد این ملاک ها و ارشد ارزش ها هست، اینها این موارد بود که الان عرض میکنم. البته ارزش گذاری اینها مقتضای با زمان نزول قرآن بوده، چون در هر زمان ارزش ها متفاوت می شود. در اون شرایط نزول قرآن که شرایط جاهلیت بوده، مشرکان معتقد بودند جایگاه برجسته اجتماعی به عنوان رهبری و رسالت از آن کسی است که یک سن زیاد داشته باشد. سن جوان بودن معیار ارزش نبود. سن بلذا دیدید بعد از رحلت پیامبر چه اتفاقی افتاد، به جرم امیرالمومنین چه بود. و به تعبیر عرفی ما دنبال ریش سفید است و می گفتن پیغمبر هنوز پخته نشده، سنش هم سن کافی نیست، 40 سال سن نیست در مقابل 70 سال سن نیست. عرض شد خدمتون دو ارزش دوم برای رهبری جهان عرب اون روز، علاوه بر ریش سفیدی و داشتن سن، قدرت اقتصادی بود. کسی میتواند رهبری را عهده‌دار بشود که دارای مال و منال و قدرت اقتصادی بالا باشد. کسی که فرزند عبدالله است و یتیم زاده است و پیش ابو طالب بزرگ شده و بهره ای از مال دنیا ندارد، این میخواد حالا آقایی کند بر ما عرب، نمیشود. اینم شرط دوم، قدرت اقتصادی. یعنی گاهی از اوقات حواسمون باشی که این معیارها گاهی تو جامعه بفهمید امروز ما هم کم و بیش دیده می شود. ولذا یه جوان طلبه فاضل ملای تحصیل کرده مهذب، گاهی ما به حساب نمیاریمش و باید به حساب بیاریم تا این رشد کند. بله، هرچه کمال او بیشتر بشود طبعا مقبولتر، ولی اینکه تردش کنیم به جرمش هم این باشه که مال و منال ندارد. میگن اگر کسی پشتوانه مالی ندارد به جایی نمیرسه. الان همین انتخابات شروع، عده‌ای سراغ کسانی میرن که بفهمیدن بعض مالیشون خوب باشه، شام بدن، نهار بدن، وعده بعدی بدن، رانت بدن. یعنی گاهی میبینیم فرقی با دوران جاهلیت نکرده. میگفتن پیامبر اسلام، بازم بگیم صلوات الله و سلام علیه، مال داره نه سرمایه داره، هیچه نداره. البته بعد از این که با حضرت خدیجه سلام الله علیها ازدواج کرد، موقعیت ممتازی پیغمبر پیدا کرد. اما خود پیغمبر به عنوان پیغمبر جایگاه اقتصادی بله نداشت. اونا میگفتن این ملاک برای ماست. خصوصیت سوم، الهاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون. فرزندان زیاد، ارزش ها را نگاه کنید، در سن، مال، فرزند. با اینکه قرآن میگه المال و البنون زینت الحیات و الباقیات الصالحات خیر عند الله. میگفتن پیغمبر فرزند نداره، یه ابراهیمی هم داشت، اینم که از دنیا رفت. حضرت فاطمه هم که سلام الله علیها، حالا از سنت خدمتونی که اینا با عنوان فرزند جدی نمی گرفتن. اگه فرزنده می گفتن، می گفتن یکیه، باید دارای بفهمیدا دورش که جمع میشن، یمینن به شمالن دوربرش فرزند جمع میشن، اونم پسر نه دختر. در صورتی که پیغمبر این ویژگی هم نداشت، چهار نفر این بر بشینن، چهار نفر اون بر بشینن. اینا اعتینا کل کوثر فصل لرب که ورحر این نشانه که هول ابتر. بی خبر از این که همین یک فاطمه کوثر است و خیره بفرمیدا کسی. به قول یکی از علمای اهل سنت در تفسیرشون تعبیر داره، میگه هیچ نسلی مانند نسل سادات نیست. بله؟ بله احسن. ایشون میگه هیچ نسلی مثل نسل سادات نیست که با این همه دشمنی که با اینها کرده. آجا بنی حسن فرزندان امام حسن مجتبی در یه برهه تاریخ خونده برای مردم هم گفته، سخنرانی هم کرده اید، ساختمون می ساختن، آجر این ور آجر اون ور، فرزندان 10 ساله 8 ساله 6 ساله لای دیوار کار می گذاشتن، می رن بالا و هم اونجا جان می دادن. یعنی ایستاده لای دیوار، که حالا این دیوارها که بعد خراب می شد تا فرزندان امام و مجتبی سلام الله علیه اونجا از بین رفتن و از دنیا رفتن. یعنی این همه عناد، این همه کشتار در عرصه و طول تاریخ با فرزندان پیغمبر و اهل بیت. اما زمخشری میگه نه، الان که نگاه میکنیم نسلی شادابتر کثیرتر از نسل پیغمبر و دودمان پیغمبر بفرمیدا نیست.
الحمدلله.
البته از کردم گریز زدم که این قواعد در جاهلیت امروز هم بالاخره متاسفانه هست. به قولشون میگه کمیم چرتر شده. از چه بد محضر مبارک شما به این که نکته دیگری که محضر شریف علمای اعلام و حجج اسلام عرض بکنم، خداوند از زبان این جماعت جمله میفرماید که بیانگر ارزش گذاری ایناست. میفرماید و قالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. این عظيم صفتش است، عظیم صفتش است. یه بار دیگه ها درست. لولا نزل هذا القرآن على رجل عظيم من القريتين. میگفتن چرا این قرآن بر مردی بزرگ از دو شهر مکه به طائف عرض شود خدمت شما فرود نیامده است؟ چرا یه آدم عظیمی نیامده؟ آدم عظیم کیه؟ آدم عظیم سن بزرگ، آدم عظیم پولدار، آدم عظیم فرزند. آنها میگفتن اگه بناز از امت عرب کسی به عنوان پیامبر مبعوث بشود باید این ویژگی ها و پشتوانه داشته باشد. حالا سوال از شما میکنیم، نیم کی به نظرتون مناسب بوده؟ میگن دو نفر. این دو نفر کیا بودن که این سه ویژگی را از ناحیه جاهلیت اون روز داشتن؟ میگن یکی عروه بن مسعود ثقفی و دومی ولید بن مغیره مخزومی. میگفتن این دوتا را اگه بخواید انتخاب کنید به عنوان رسول و رهبر عرب ما زیر بار میریم، اما پیغمبر یتیم عبدالله بزرگ شده در خانه ابو طالب نه، ما زیر بار این. اما مسعود ثقفی شایسته است، سنش بالاست، موقعیت اقتصادی بالا، عرض شود فرزندانی هم رشید و توانمند، این بله این میتونه رئیس ما باشه و ریاست ما را عهده‌دار باشه. این حرفاییست که مشرکان مطرح میکردن. منتها تفاوت معیارهای الهی و بشری در انتخاب رهبر اینه که خدای متعال معیارهاش فرق میکنه، که معیارهای ما مسلمانها هم به تبعیت از معیارهای الهی باید بفرمیدا فرق بکنه. هرچه بد که خدای متعال هیچگاه پیغمبران را بر اساس امتیازات قبیلهی و قومی و امثال ذالک انتخاب بفرمیدا نکرد، که این از فلان طایفه است، اون از فلان جا است، یا بر اساس سن یا بر اساس فرزند. اصلا مقام نبوت سنخ دیگری است از سنخ انتخاب دیگر افراد در جامعه بفرمایید نیست. و به تعبیر بعضی از مفسرین کسی شایسته رهبری است از منظر ذات کبریای حق که جان بیدار، روح تابناک و مقام تقوا داشته باشد. اینا معیارهای است و اطاعت پذیری نسبت به ذات کبریایی حق تعالی، اینها از معیارهای تام و تمام شاخصهایی است که خدای متعال مطرح کرده. هر چقدر خدمت شما بین که این هم راجع به این مسئله. حالا این خیر مقصود چیه در این آیه شریفه بیان شده بود؟ ما یود الذین تمام کردم ارزم ما یود الذین کفروا بفرمیدا من اهل الكتاب ولا المشركين ان ينزل عليكم من اون دوست ندارن که خدا خیری را نازل کند. اون خیر مصداق بارز اون خیر بفرمایید شما وجود نازنین پیامبر اکرم صلوات الله و سلام. تعبیر خیر در این آیه شریفه مصادیق مختلفی میتونه داشته باشد، که مایک کوثر هم اگر دقت کرده باشید تفسیرهای مختلفی در قرآن، نهریز در بهشت، کوثر یعنی قرآن، خیلی کوثر یعنی بعثت. اما اونی که از صدر ذیل آیه استفاده میشود این شانعک هو الابتر، به قول علامه طباطبایی قرینه صدر زیل می دانند می رساند که مقصود از کوثر وجود مقدس صدیقه طاهره است، وگرنه سنخیت نداشت که بفرماید این نشانه که خوب البته